خود خدا، همون چی خدا گفته رو اجرا بکنیم. ولی اینکه باز تاکید میکنم از نظر فقهی اشکالی نداره که کسی بخواد بگه که از ثلث مال من انقدر بدید که دختر و پسر رو با هم مساوی ارث تقسیم کنن، یا اینکه اصلا بگید از زمان حیاتم من این مقدار اموالم رو میدم به دخترها که مساوی بشن با پسرها بعد از فوتش. این از نظر فقهی اشکال نداره، اما از لحاظ اخلاقی تابع همون دین باشیم، تابع شریعت باشیم، اون به نفع ماست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همین جا به پایان رسید. امیدواریم آنچه که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده تک تک شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسان.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندنش مزید نعمت. سلام و درود می فرستیم بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند در هر جا که هستید. امیدواریم صحتمند و سلامت و کامیاب باشید و اوقات و لحظه های خوبی را در این روز دوشنبه تا این لحظه سپری کرده باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در بخش نیمروزی در خدمت شما. انشاءالله که از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید و سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش صبحگاهی. دوستان عزیز، ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:40 به وقت افغانستان نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند این برنامه را در ساعت 1:50 بشنوند. در ساعت 2:30 برنامه ایران گشت پخش خواهد شد. در ساعت 2:50 برنامه قرآنی در وادی نور را خواهید شنید. پس از آن برنامه پزشکی زربان را در ساعت 3:35 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش این برنامه ساعت 4:20 است. علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی می توانند در ساعت 4:35 دقیقه با این برنامه همراه شوند. برنامه ترنم باران را می توانید در ساعت 4:50 دقیقه بشنوید. در ساعت 5 همکارانم همراه شما خواهند بود با برنامه روی موج جوانی. بعد از برنامه روی موج جوانی در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. بعد از بخش خبری هم برنامه ها را پی خواهیم گرفت و برنامه سیر و سلامت را می توانید در ساعت 6:35 دقیقه بشنوید. در ساعت 6:50 دقیقه برنامه انعکاس را همکارانم به طور زنده تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 دقیقه مطابق معمول روزهای گذشته به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن در ساعت 7:40 دقیقه برنامه رازهای زندگی پخش خواهد شد. به اطلاع شما خوبان می‌رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:13 دقیقه و 16 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. بله، ما همراه شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان. انشاءالله که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید و امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده شما خوبان همراه قرار بگیرد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
$2 میلیارد خسارت اثرات منفی تغییرات اقلیمی امسال به افغانستان. روزنامه آمریکایی: مقامات واشنگتن از دسترسی نداشتن به معادن افغانستان نگران هستند. و از سرگیری اعزام زائران افغانستانی به عتبات عالیات پس از رایزنی با مسئولان عراقی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. همزمان با برگزاری 27 نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در شرم الشیخ مصر، وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید با آنکه افغانستان هیچ سهم منفی در تغییر اقلیم نداشته، اما این کشور بیشترین زیان را از این ناحیه دیده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز با نشر اعلامیه گفت که تغییرات اقلیمی بیشتر از $2 میلیارد در سال جاری به افغانستان زیان وارد کرده است. بلخی افزوده است که از آنجایی که اثرات تغییر اقلیم سرحدات سیاسی را نمی شناسد، لذا رای حل‌های آن نیز باید مستقل از ملاحظات سیاسی باشد و کشورهای مانند افغانستان که هیچ گونه سهم منفی در تغییر اقلیم نداشتند اما با تأثیرات منفی آن دست و پنجه نرم می کنند، نباید نادیده گرفته شوند. این در حالی است که روز گذشته رامز الکبروف، معاون هماهنگ کننده امور کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان، گفت که مردم این کشور بر پرتگاه تغییرات اقلیمی ویرانگر ایستادند و حکومت فعلی در افغانستان تهدیدهای ناشی از آن را باید جدی بگیرد. وی که در کنفرانس تغییرات اقلیمی 2022 سازمان ملل متحد در مصر صحبت میکرد، افسود که افغانستان در حال حاضر مستعد آفات طبیعی مکرر است که سبب تلفات و خسارات جانی، معیشت، خانه ها و زیرساخت ها میشود. و گفته این مقام ملل متحد در افغانستان، تهدیدات موجود توأم با وابستگی افغان ها به معیشت زراعتی، اکوسیستم شکننده، تخریب حاد محیط زیست، توسعه ضعیف اجتماعی اقتصادی و تأثیر بیش از 14 جنگ پایه و اساس آسیب پذیری شدید اقلیمی را در این کشور ایجاد کرده است. یک روزنامه آمریکایی با گزارشی از ذخایر معدنی ارزشمند افغانستان عنوان کرده که مقامات آمریکایی از اینکه به چنین منابع دسترسی ندارند نگران هستند. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در تازه‌ترین شماره خود طی مطلبی به موضوع ذخایر معدنی افغانستان پرداخته و این سوال را مطرح کرده که دنیا به کروم و لیتیوم نیاز دارد و افغانستان این دو عنصر طبیعی را دارد، اما چه اتفاقی باید بیفتد؟ به گفته لس آنجلس تایمز، معدن مغلخیل یکی از معادن کروم در شرق افغانستان است که طالبان با استفاده از وسایل ابتدایی کار استخراج آن را آغاز کردند تا بتوانند برخی از مشکلات اقتصادی کشورشان را حل کنند. کروم ماده ضد زنگ است که از آن برای تولید فولاد استفاده می شود. لس آنجلس تایمز در ادامه با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می نویسد، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی سال گذشته با خارج شدن از افغانستان این کشور را به کشورهای واگذار کردند که با ایالات متحده در تقابل قرار دارند، اما در این میان برخی از کشورهای دوست همچون قطر و ترکیه نیز هستند که به سرمایه گذاری در بخش استخراج معادن ابراز آمادگی کردند. در قسمت بعدی گزارش نویسنده به محور اصلی این مطلب وارد شده و از نگرانی مقامات آمریکایی در دسترسی نداشتن به منابع معدنی افغانستان سخن می‌گوید. باز آن این روزنامه دورماندن آمریکا از منابع غنی معدنی افغانستان منجر به نگرانی برخی مقام‌های این کشور شده است. ضمن اینکه ذخایر معدنی افغانستان منحصر به کروم و لیتیوم نیست و این کشور علاوه بر این دو ماده معدنی ارزشمند، معدن ارزشمند مانند مس، آهن و فلزات کمیاب مانند طلا، نقره و اورانیوم نیز دارد. لس آنجلس تایمز با اشاره به ارزش ذخایر طبیعی افغانستان می نویسد، ارزش این منابع 1 تا 3 تریلیون دلار، یعنی 3000 میلیارد دلار برآورد شده که می تواند این کشور فقیر را به یکی از کشورهای ثروتمند تبدیل کند. اعزام زائران افغانستان بیرق پس از برداشته شدن مشکلاتی که بر سر راه این روند قرار داشت از سر گرفته شد. مسئولان اتحادیه شرکت‌های زیارتی و سیاحتی در ولایت هرات میگویند پس از رایزنی هایی که با مسئولان کشور عراق صورت گرفته است، از 2 هفته گذشته تا کنون بالغ بر 800 زائر از ولایات مختلف افغانستان به این کشور اعزام شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از هرات، بشنوید.
اعزام زائران به عتبات عالیات کشور عراق پس از برداشته شدن مشکلاتی که بر سر راه این روند قرار داشت از سر گرفته شد. مسئولان اتحادیه شرکت‌های زیارتی و سیاحتی در ولایت هرات میگویند پس از رایزنی‌هایی که با مسئولان کشور عراق صورت گرفته است، از 2 هفته گذشته تا کنون بالغ بر 800 زائر از ولایت‌های مختلف افغانستان به این کشور اعزام شدند. ده‌ها تن دیگر از مشتاقان زیارت سید و سرور شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام که اکنون در هرات به سر می‌برند، آماده این سفر می‌شوند. این زائران که نتوانسته بودند بنابر مشکلاتی که وجود داشت در پیاده‌روی اربعین امسال اشتراک کنند، باز هم منتظر ماندند تا شاید بتوانند به این آرزویشان که زیارت کربلای معلا می باشد برسند. این شمار از شهروندان افغانستان که ماها منتظر چنین اتفاق خجسته‌ای بودند، اکنون این فرصت فراهم شده است تا به منظور توسل و عرض ارادت به ائمه اطهار علیهم السلام عازم کشورهای ایران و عراق شوند. آنان از مسئولان کشورها می‌خواهند تا در سالهای آینده تلاش کنند این مشکلات رفع شود و عاشقان خاندان عصمت و طهارت بتوانند با خیالی آسوده و آسان به زیارت ائمه معصوم علیهم السلام شرف یاب شوند.
مقصد رابند بوده دیگه، به خاطر رابندون ما نتوانستیم که بریم. امیا شهر روزی کربلا در ان شاء الله 4 دفعه می دفعه پنجم ما ان شاء الله ما عاشق امام ما جان و مال و سر تمام ما فدای امام ما محب 12 امامم.
ما به 2 هدف میریم، یک هدف ما معنویه میریم زیارت ائمه معصومین حاجت میطلبیم، زیارت میکنیم، عفو بخشش طلب میکنیم. هدف دویم و صحت است، تاریخ تمدن عراق کربلا را آشنا میشیم، میبینیم از نزدیک.
یک کم مشکلای داره، مشکلای حل کنم. اینا البته به دست از اینا نیه دیگه، از این کشور به کشور میشه، به من خاطر یک کم دیر زود شده.
از جانب دیگر عباس امیری رئیس شرکت های زیارتی و سیاحتی ولایت هرات با بیان این که تلاش های زیادی صورت گرفته است تا مشکلات موجود بر سر راه سفر زائران به عراق برداشته شود، اظهار داشت در دو هفته ای که گذشت 800 زائر که قصد سفر به عراق را داشتند به این کشور اعزام شدند و در حال حاضر نیز ثبت نام زائران ادامه دارد. امیری خاطرنشان کرد تدابیر بهتری روی دست است که در سال آینده مشکلی بر سر راه زائران برای حضور در پیاده روی اربعین و سفر به عراق وجود نداشته باشد.
در زمان اربعین دولت عراق اعلان کرد که بعض زائرین باید هوایی اعزام بشن. از اونجایی که خب از پای افغانستان نکنیدار مشکلات مالی بود، نسبت به هوای اقدام نشد. بعد از اربعین اقدام به موافقتنامه شد که الحمدلله شرکت ها زیاد اقدام کردن و موافقت ها رسید. احتمال زیاد داره که از این بعد زائرین به سمت کربلا ان شاء الله اعزام بشن.
از سال 1398 و به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در جهان مرزهای کشورهای اسلامی بر روی زائران مسدود شد، اما پس از بازگشایی مرزها قرار بود تا 20,000 زائر افغانستانی از طریق مرز زمینی اسلام قلعه نخست وارد ایران شوند و سپس برای زیارت عتبات عالیات به کشور عراق سفر کنند. اما بنا به دلایلی همچون عدم صدور روادید زمینی برای اتباع افغانستان و حضور هزاران مشتاق زیارت سید شهدا، باز هم افغانستانی ها نتوانستند در اربعین امسال به زیارت آن امام همام مشرف شوند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
و صبح امروز زمین لرزه نسبتاً شدید بخشایی از ولایت بدخشان را تکان داد. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا قدرت این زلزله را 5.4 درجه در مقیاس ریشتر اندازه‌گیری کرده است. عمق این زلزله در 103 کیلومتری زمین در ولسوالی جرم بدخشان بوده است. در شهر فیض‌آباد و ولسوالی اشکاشم بدخشان افغانستان و بخشایی از بدخشان تاجیکستان نیز این زلزله احساس شد. از خسارات احتمالی این حادثه هنوز گزارشی در دست نیست. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. 2 میلیارد دلار خسارت اثرات منفی تغییرات اقلیمی امسال به افغانستان. روزنامه آمریکایی: مقامات واشنگتن از دسترسی نداشتن به معادن افغانستان نگران هستند. و از سرگیری اعزام زائران افغانستانی به عتبات عالیات پس از رایزنی با مسئولان عراقی. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر. با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، این روزها طرح نظام فدرالی برای افغانستان بین سیاستمداران و کارشناسان بحث داغی است. سیاستمدارانی چون محمد کریم خلیلی، عبداللطیف پدرام و سرور دانش نظام فدرال را بهترین گزینه برای پایان یافتن بحران سیاسی در افغانستان می‌دانند، در حالی که سیاستمدارانی چون محمد حنیف اطمر آن را مقدمه تجزیه افغانستان می‌بینند. کارشناسان نیز درباره فدرالیسم در افغانستان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. از جمله حفیظ الله محمدی، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما زهرا سلطانی در کابل، فدرالیسم را بهترین گزینه برای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تجزیه افغانستان ارزیابی کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیگانه پنداشتن طرح فدرالیسم افغانستان از سوی آقای حکمتیار نادیدگیری گذشته افغانستان، حذف مطالبات مردم افغانستان، نادیده گرفتن ضرورت‌ها و واقعیت‌های جامعه افغانستان هست. گذشته افغانستان از عبده 47 به یک شکل مستقل به خود می‌گیرد، شبهی از فدرالیسم بر این جغرافیا حاکم بوده است. در کنار حکومت قندهار، خودمختاری هزارجات، خودمختاری بیکهای ازبک وجود داشته و بخش بزرگ از تاریخ افغانستان را شکل می‌دهد. از دوران دوست محمد خان و دوران عبدالرحمن خان در اجده اشتاد که تمرکزگرایی قدرت صورت گرفت، فجایع بسیار بزرگ را بر مردم افغانستان متحمل کردند و فجایع و جرائم بین المللی خلق نمودند. در دهه اجده اشتاد از سیاست تمرکزگرایی قدرت و متمرکز نمودن قدرت، جرائم نسل کشی مردم هزاره، جرائم جنایت علیه بشریت، حذف اقوام دیگر، اینها به وجود آمد. همیشه قدرت متمرکز و تمرکز نمودن قدرت فجایع بسیار بزرگی بر مردم افغانستان به وجود آورده، دردها و رنجهای بیشماری بر مردم افغانستان متحمل نموده است. در دوران خاندان آل یحیی و در دوران طالبان حکومت قبلیشان، جنایت‌های از تمرکزگرایی قدرت به وجود آمده. قضیه مزار در دوران حکومت قبلی طالبان و قضیه پنشیر در دوران فعلی، اینها بخش و آثار و ناشی از این تمرکزگرایی در قدرت هست. به علاوه در تاریخ افغانستان طرح فدرالیسم بسیار دهه‌های قبل از طرف حزب وحدت به طور صریح به عنوان یک طرح بزرگ و بخش مطالبات بزرگ از حزب وحدت را شکل می‌داد، توسط دبیر حزب وحدت مطرح شد و تقسیمات صورت گرفت و برای آن قانون اساسی نوشته شد و بعدها توسط حزب کنگره ملی و حزب جنبش این مطالبه گری صورت گرفت. پس فدرالیسم در گذشته افغانستان بخش مطالبات مردم افغانستان بوده و امروز این مطالبه گری توسط بخش بزرگ از مردم افغانستان و جامعه افغانستان صورت گرفته است.
در شرایط فعلی و با در نظر داشته سیاست حکومت موقت طالبان، آیا امکانش هست که یک همپرسی برای تشکیل یک نظام صورت بگیره و اینکه بدید شما آیا نتیجه همپرسی با در نظر داشته شرایط کنونی نزد جامعه جهانی و ملت افغانستان مشروعیت خواهد داشت؟
همپرسی در حاکمیت طالبان اثر مطلوب ندارد. ما از همپرسی می خواهیم با واقعیت‌های جامعه افغانستان و مطالبات مردم افغانستان برسیم که این اثر هرگز در حاکمیت طالبان به وجود نمی آید. همپرسی نیازمند زمینه‌هایی هست که این زمینه‌ها در حکومت فعلی طالبان موجود نیست. زمینه‌های همپرسی آزادی بیان، سهمگیری همه مردم و اقشار جامعه حتی زنان، آگاهی درست، قدرت سروزدهی که تا همه مردم شامل شود، نظارت و شفافیت هست که همه این زمینه ها در حکومت فعلی افغانستان مفقود است و سیاست های حکومت طالبان، سیاست بر تفکیک جنسیتی، سیاست بر تفکیک زبان، تفکیک قومی صورت گرفته و طالبان به خاطر این سیاست خود زمینه های را خلق کرده که این بار متاسفانه نتوانستیم از یک تا دهم رتبه کنکور ما دختر در این وجود داشته باشد. این وجود نداشتن و فقدان دختر از جمله ده نفر برتر کنکور بستگی به سیاست‌های طالبان، بستگی به وجود آمدن زمینه‌هایی است که درد و رنج و از لحاظ روانی مشکلات بر دختران و جامعه زنان به وجود آورده است. با وجود حاکمیت طالبان زمینه‌هایی برای همپرسی وجود ندارد و بدون دخالت جامعه جهانی و نهادهای بین المللی و حکومت‌های بی‌طرف هرگز ما با واقعیت دردهای مردم افغانستان و مطالبات مردم افغانستان نمی رسیم. زمان همه پرسی ارزش و اثر دارد که زمینه های مثل آزادی بیان، سهمگیری همه، نظارت و شفافیت و سرویس دهی به تمام مردم افغانستان صورت گیرد.
خب دید شما راهکار چی است که حل کننده همه چالش های کنونی در افغانستان باشه؟
گذار از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب نفی تمرکزگرایی قدرت هست. این تن نفی تمرکزگرایی ممکن است توسط همه شمول بودن حکومت به وجود بیاید. همه مردم افغانستان، همه اقوام افغانستان، همه احزاب، نهادها، های مدنی، فعالان مدنی نقش داشته باشد در حکومت. ممکن است به شکل پارلمانی، نه به شکل ریاستی، اینها به وجود آید. و بهترین طرح برای این وضعیت طرح فدرالیسم هست. فدرالیسم در جامعه های با وجود آمده که مثل جامعه افغانستان تاریخ به گذشته درد، رنج و جنگ داشت. نزاع قومی زمان حل می شود که همه اقوام به خواسته های خود برسد و عدالت اجتماعی نسبت به همه اقوام صورت بگیرد. طرح فدرالیسم بهترین گزینه برای تحقق عدالت اجتماعی و رسیدن به خواسته های اقوام هست. تنوع فرهنگی، تنوع قومی، اینها سبب می شود و تقسیمات جغرافیایی، اینها باعث می شود که طرح فدرالیسم یک طرحی بهتر از طرح‌های دیگر برای جامعه افغانستان باشد. به علاوه طرح فدرالیسم یا با وجود آمدن حکومت بر اساس فدرال سبب می شود که تجزیه طلبی صورت نگیرد. حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان و حقوق همه اقشار جامعه در نظر گرفته شود. پس روح همه طرح‌ها را ما نفی تمرکزگرایی قدرت می‌دانیم و بهترین شکل برای تحقق این نفی تمرکزگرایی قدرت طرح فدرالیسم را می‌دانیم، چون فاجعه هایی که به وجود آمده است همه ناشی از تمرکزگرایی در قدرت بوده. پس حذف این فاجعه ها و خلق نشدن دوباره این فاجعه ها هم متکی بر حذف تمرکزگرایی قدرت هست.
دیدگاه آقای حفیظ‌الله محمدی را در خصوص نظام فدرالی در افغانستان شنیدید. از سوی دیگر دکتر علی واحدی، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است که اقوام افغانستان بافتی در هم تنیده دارند و طرح فدرالیسم سبب ایجاد تضاد قومی خواهد شد. نظرات وی را هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم این مسائل ارائه طرح فدرالی، فکر میکنم در این دو دهه قبل خیلی مسئله به اصطلاح عنوان میشد و مطرح میشد، ولی از اونجایی که ما ساختار قومی و به اصطلاح افغانستان اگر دقیق بررسی کنیم میبینیم که به اصطلاح یعنی یک منطقه مختص به یک قوم خاصی به صورت قطعی نیه. بالاخره اقوام به صورت مختلف، مثلا هر ولایت ما میبینیم که از اقوام مختلف در اون چی ولایت مثلا ساکنن زندگی میکنن. بافت افغانستان بافت طوریه که اقوام به ولایت مختلف افغانستان ساله متمادیم با هم زندگی داشتن و هم زیر چتر همون افغانستان و کلن زندگی میکردن. مون تا این مسئله به اصطلاح تر پارلمانی تقریبا اگر آدم دقیق ارزه بکنه نیایتش این میشه که توزاد و اساسیت قومی ایجاد میشه. بعدا هم شاید در اثر به اصطلاح مشکلات که از خوب مناطق فرق میکنه، منطقه افغانستان از یک منابع طبیعی خاصی برخورداره که اگر به صورت فدرالی شو شاید یک تظلم در قسمت دیگه افغانستان باشه. خوی برای ایزی که خیلی مشکله که مثلا در ارائه تر فدرالی بتانه اون حاکمیت عادلانه برخورد کنه و مردم از اون منابع و حقوقی که داره درست برهمن شوه. لذا دلایل مختلفیه که تر فدرالی جواب اصلا نمیده. اصلا این مسئله در گذشته مطرح نبوده، جدیدنم که مطرح شده فکر میکنم در عدم اگه دقیق روشه این مسائل ارزیابی کنم، چون یک طرح پشت پرده از طرف نظام سلطه در کار جدی دنبالش کوی تجزیه کشورهای اسلامی. الان با عنوانین مختلف مسائل در بعضی کشورها مسائل مذهبی مطرح میکنن، در بعضی کشورها مسائل منطقوی و قومی مطرح میکنن، مسائل نژادی مطرح میکنن. لذا فکر میکنم که این تر اگر کاملا در ذهنیت مردم افغانستان هم چنین مسائلی وجود نداشته، بعدا که این مسئله تعقیب شده و همزمان و این مسئله میبینیم در بعضی کشورها روی مسئله خیلی دامن زده میشه. لذا میبینیم که اکثریت به اصطلاح کارشناسا و مردم فهیم و اونایی که روی مسائل افغانستان کاملا اشراف داره کاملا این تر زمینه خاصی نداره. شاید از این تر توسط یک عناصر محدود یا کسای خاصه مطرح شده. در کل میبینیم که جایگاه خاصی نداره، بلکه اینکه که مسائل بافت افغانستان و ساختار جغرافیایی و ژئوپلیتیک افغانستان طوریه که صلاح متمادی مردم زیر چتر یک دولت واحد به صلاح زندگی کردن و هیچ مشکلی نداشته. یعنی مشکل خاصی به صلاح مطرح نبوده که اگر مسائل فدرالی و مشکل حل کنن. مطرح شدن تر فدرالی بودن و اجرایی کردن این تر نه تنها مشکل حل نمی کنه، بلکه شاید هم سیاست های قومی و منتخبی به صلاح کاملا بزرگ شو، سیاست ها زیاد شو و بجای رفع مشکل ایجاد مشکل ایجاد شو. لذا من فکر می کنم که ساختار افغانستان همون حکومت واحد دولت واحد منطقه با مشارکت تمام اقوام که در دوران مختلف تاریخ افغانستان این مسائل بوده و کاملا هم طبیعی بوده و هیچ به اصطلاح مشکل موانعی در این زمینه نبوده و هیچ الان که تر مثلا برای چی مسائل فدرال مطرح شد، چی مشکل افغانستان داره؟ مشکل خاص که نداره. کلا مثلا اقوام با هم به صورت دوستانه و برادروار و از مثلا حقوق عامه و مساوی برامند بودن، صلاح متمادی بودن، هیچ مشکلی به صلاح نداشتن. منتها ارائه کردن این تر جزی که دوباره اون مسائل تشنج و به صلاح تنش بین اقوام زیاد کنه و افغانستان دوباره به سوی یک چالش تجزیه و به صلاح قسمت جنوب و شمال، شمال جنوب و این مسائل ترایم مطرح شود که به اصطلاح برای آینده افغانستان برای مردم افغانستان نظر به این شرایط اساس که افغانستان بعد از دو دهه با اون مشکلاتی که داشته و مشکلات امنیتی و اقتصادی و بالاخره زیر چتر و حاکمیت ظالمانه مثلا امریکا و ناتو بوده و زاره یک مشکلاتش و بهترین وضعیت برای افغانستان همون دولت واحده و تره پارلمانی فکر میکنم که نه تنها مشکل حل نمیکنه بلکه یک نوع تنش و یک نوع مشکل جدیدیه که در نهایتش هم منجر به این خواهد شد که افغانستان با شمال جنوب و منجر به تجزیه شد که این نه به منفیت افغانستان میشه.
دکتر وحیدی، خب برخی کشورها نظام فدرالی را تجربه کردند. میخواستم نظر شما را در ارتباط بدانم چه تفاوت‌هایی در افغانستان وجود داره که متمایز میکنه افغانستان با برخی از کشورهایی که نظام فدرالی در اونها حاکم است؟
ببین در مسائل فدرالی کشورهای مثلا الان ایالتی به صورت ایالتی اداره میشه، منتها بافت افغانستان گفتم بشه بافت افغانستان طوریه که به اصطلاح بافت مترکبه. میبینیم اگر مسئله قومی باشه ما تو که پشتون ها در جنوب زندگی خود در شمال مسیح مثلا اقوام دیگه که در شمال است در جنوب مسیح یک بافت متراکمی داره که مختص به یک قوم و به یک نژاد خاص نمیشه. بعض افغانستان وسعت و وسعت جغرافیایی و اقوامش در اون حد نیه که مثلا بتانه به صورت فدرالی چی شو وجوده، چون وقت شما شمال جنوب میبینین به این صورت نیه که مثلا بعضا منابع افغانستان مسائل افغانستانیه که اگر فدرالی شو خوب یک مشکلات موجود میاد، حتی از نظر منابع طبیعی، از نظر بعض امکاناتی که مثلا در افغانستان از نظر منابع طبیعی و ذخایر و مسائلی که امکاناتی که هست این به صورت نمیشه عادلانه چیش. یعنی اون قسمت شمال مثلا بعض منابع دارن که جنوب نداره، جنوب بعض مسائل داره. لذا در صورت فدرالی به اصطلاح اجرا بودن یکی عما مثلا مساویانه از او مسائل بهرمند شو، عدالت برقرار شو، برای اون نظام، برای اون ساختار این جز به اصطلاح دردسر مشکلات وجود داره که مسائل افغانستان مسائل قبیلوی نیه. مثلا در عراق قبائل، خوار قبائل مثلا، حالا اونجا هم نیه، فقط کردستان اینا حالا اون توسط به اصطلاح نقشه های دشمن بوده که یه قسمت از کردستان عراق میبینیم مثلا به صورت فدرال در کل دیگه دولت عراق جامعه فقط قسمت کردستانش هم که اگر دقیق شو بعدم این پشت صحنه به اصطلاح نظام سلطه و دشمنان اسلام و اونایی که در صدد تضعیف و تضعیف کشورهای اسلامی توی ظاهرا کشورهای اسلامی به صورت به اصطلاح واحد دولت واحد چیز میشه، اداره میشه و این مسئله برای تقویت کشورهای اسلامی دفتر ارائه شدن فدرال و اجرایی کردن این تر نه مشکل مردم حل میکنه، نه با حاکمیت این کشور کمک میکنه، بلکه هم استقلال کشور زیر سوال میبره، هم زمینی نزاع و تشنج و درگیری و اساسیت و حتی در نهایتش این زمینی تجزیه و جدا شدن قسمت از کشور، دو قطبی شدن و دو جریان شدن و دیگه مسائل به دنبال داره. از او خاطری به صلاح افغانستان نیه این مسئله.
و به عنوان آخرین سوال، برخی مقامات آمریکایی هم صحبت از تجزیه افغانستان کردن. شما اشاره کردین که قدرت‌ها به دنبال تجزیه افغانستان هستند. فکر میکنین علت چی هست؟ چرا اونا به دنبال همچی مسئله هستن؟
ببین جناب حسین عزیز، الان نه تنها در صدد تجزیه افغانستان، بلکه شما اگر توی دو دهه به صدای یک استراتیجی نظام سلطنت که در راستش امریکا و انگلیس و خصوصا پشت صحنه کاملا صهیونیست‌ها این مسئله به شدت دنبال میکنه، هزینه میکنه برای یک ساختار و اون ساختار درون به اصطلاح داخلی کشورهای اسلامی یک دوت ایجاد تنش و مسائل قومی دامن میزنن، مسائل نژادی دامن میزنن و به می بانی که مثلا این به این قوم تظلم شده و به اصطلاح بخیر عدالت اینا تمامش مسئله اینه. حالا شما مسئله سوریه دیدین دیگه، سوریه میخواستن امیت کنند، مسئله لبنان شما ببینید، لیبی الان شما ببینید به چی سرنوشتی دوچار شده، کاملا الان راجع به افغانستان دروغ میگه امریکا، فهمیدی؟ یعنی امریکا به این ویسلا نمیخواه افغانستان با تر فدرالی شدن و این افغانستان مشکل شل شد، نه او میفهمه که با این تر مثلا نه تنها مشکل افغانستان حل نمیشه، بلکه مشکل افغانستان چند برابر با مشکلات افزوده میشه و او در صدد ایه که افغانستان واحد نباشه، چون وقتی کشور واحد باشه، دولت واحد باشه، قوم اقوام با متحد باشن، اتحاد و همبستگی و یک موضع واحد در کشور اسلامی باشه، اونجا مثلا این قدرت های سلطه‌گر نمیتونه نفوذ کنه. وقتی مسائل جدایی و به اصطلاح مسئله فدرالی مطرح میشه، روی یک سرمایه گذاری میکنه، یک قوم علیه قوم دیگه تحریک میکنه، بالاخره این از شیطنت های امریکایه. فهمیدی؟ و ملت افغانستان کاملا این مسئله دانسته و این ملت افغانستان در طول تاریخ به اصطلاح طولانی اقوام با زندگی کردن، در یک ولایت هم قوم پشتون بوده، هم هزاره بوده، هم تاجک بوده، هم از نظر مذهبی شیعه و سنی بوده، هیچ مشکلی با هم نداشتن. این تشنجایی که بعدا ایجاد شد، اساسات قومی بین پشتون و بین هزاره و بین شیعه و بین سنی و بین تاجک و بین اقوام، این کلا اگه شما ریشه‌یابی کنین از زمان حاکمیت نامشروع و اون اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو بوده و غربی بوده که این مسائل ایجاد شد.
خب، نظرات دو تن از کارشناسان افغان، حفیظ الله محمدی آگاه مسائل سیاسی و دکتر علی واحدی کارشناس مسائل سیاسی را درباره فدرالیسم در افغانستان شنیدید. امسال پس از اعلام نتایج کنکور سراسری افغانستان در روز شنبه مشخص شد که هیچ یک از دختران در رتبه های اول تا دهم قرار ندارند. این موضوع بار دیگر مسئله محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از تعلیم را در صدر اخبار و گزارش ها درباره افغانستان آورده است. همکار ما محمد آصف شینواری درباره کنکور امسال و وضعیت تحصیل دختران با خانم فتانه عزیزی از فعالان حقوق زنان در ولایت ننگرهار گفتگوی داشته که با اتفاق میشنویم.
خانم فتانه عزیز زازی، یکی از فعالان حقوق زنان در ولایت ننگرهار، اول خو تشکر میکنم که با ما فرصت دادین تا مصاحبه با شما داشته باشم. شما هم در جریان هستین که نتایج کنکور امسال اعلام شد و با آن هم که در سال گذشته اول نمره عمومی کنکور یک دختر بود، اما امسال در ده بهترین این کنکور اسمی از دختران جای ندارد، ولی در مجموع گفته میشه که دختران نمرات خوب را کسب نموده. شما با این نتایج کنکور به کدام نظر میبینین؟
سلام خدمت شما، خدمت همکاران شما و تشکری میکنم از شما به خاطر موضوع تحصیل زنان را یادآوری کردید. حوالتر به همه شاملین کنکور تبریک میگم که در بسیار شرایط سخت در کنکور اشتراک کردن. به تمام خواهران و برادران که در کنکور کامیاب شدن تبریک میگم. در کل جای خوشی است که نتیجه کنکور به خیر اعلان شد و بله این یک مشکل و چالش بزرگ بوده که چرا یک دختر هم در ده بهترین نامده، ولی متاسفانه عامل زیادی دارد، چون شرایط درس به دختران مساعد نبود و هم قبل از این یک سال موضوع کرونا بود، همچنان تحولات سیاسی که در کشور ما رخ داد تاثیرات فوق‌العاده بالای تعلیم و تحصیل دختران واگذاشته بود و همچنان دختران زیادی توانستند در کنکور نتیجه خوب بگیرند. به این معنا است که دختران افغان در هر شرایط خواستار تعلیم و تحصیل هستند و ثابت کردند که دختران افغان از توانایی‌های بالا برخوردار هستند و می‌خواهند که در تمام عرصه ها با برادران خود در رقابت سالم باشند.
خانم عزیز، به نظر شما چی گونه می شود دختران در کنکور نمرات بلند به دست بیاورد؟ یعنی بالای ظرفیت های اینان کار صورت بگیرد و یا خانواده ها هم در این عرصه مسئولیت های دارند؟
به جواب سوالتان چنین باید بگویم، نتیجه کنکور نشان داد که دختران افغان از استعداد بالا برخوردار است. اگر والدین و نظام موجوده برای دختران زمینه تعلیم و تحصیل آماده کنند، من مطمئن هستم که دختران افغان بسیار نتیجه خوب میگیرند و پیشنهاد من به فامیل های محترم این است که دست زیر لاشه ننشسته، برای دختران خود در فامیل های خود زمینه درس آماده بسازند، فراهم کنند و همچنان مؤسساتی که در بخش های حقوق زن حقوق بشر فعالیت میکنند برای دختران در خانه هایشان از طریق آنلاین و یا حضوری زمینه تعلیم و تحصیل مهیا کنند.
بیش از یک سال می شود که دروازه های مکاتب برای دختران بروی دختران بسته است، در صورتی که همچنان دروازه های مکتب بسته بماند و دختران بالاتر از سن ششم به مکتب راه پیدا نکند، در سال آینده جایگاه دختران را در آزمون کنکور در کجا میبینین؟
در صورتی که مکاتب برای دختران همین قسم بسته بماند، معلوم است که در سال آینده فقط همین دختران که در کنکور نتیجه نگرفتن شامل کنکور شوند و نتیجهش معلوم است که خوب نخواهد بود و یا امکان داره یا از امکان دور نیست که شاید در سال آینده به دختران در کنکور جای شمولیت نباشد. پیشنهاد من این است که از تحصیل دختران نه نظام حاکم و نه هم جهانیان و از زنان افغان برای اهداف سیاسی خود استفاده نکنند و همچنان از نهادهای محترم حقوق بشر حقوق زن و از فامیل‌های محترم میخواهم که برای رشد اولاد خود زمینه درس حضوری و آنلاین مساعد کنند تا نیم جامعه ما که زن است در تاریکی نماند و آینده روشن داشته باشد.
فتانه عزیز زازای بود، فعال فرهنگی در افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
پدر جان؟
بله بله، مرا مگی؟
آه آه، پدر جان کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوک گلا.
فرج جان موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
فرج جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی خواهش بعد بخیر شم.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. چهره‌ها در رسانه و آگهی ها حضور دارند. این رسانه می تواند شنیداری، دیداری، گفتاری، مکتوب و غیره باشد. مخاطبان آنها را در تلویزیون می توانند ببینند، در رادیو از آنها بشنوند و در مطبوعات از آنها بخوانند. عرصه اینترنت که دیگر اصلی ترین جولانگاه سلبریتی ها شده است. دوشنبه ها قرار شد در نگاه روز بحثی را دنبال بکنیم تحت عنوان کارکرد سلبریتی ها در دنیای کنونی. امروز هم دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. افرادی که دوست دارن به شهرت برسن و دیده شوند معمولاً سعی می‌کنند تا با انجام کارهای ویژه و خاص توجه دیگران را به طرف خود جلب کنند. به همین دلیل بعضاً کارهایی هم انجام می‌دهند که در زمره کارهای خلاف است. اما گذشته از این تخلفات، این عده سلبریتی‌ها همیشه خبرساز بوده‌اند و در واقع نان خود را با همین خبرسازی در می‌آورند. به این ترتیب گاهی اوقات برای اینکه نام و آوازه‌شان بیشتر بر سر زبان‌ها بیفتد، حاضرند دست به هر کاری بزنند. جالب است بدانید که یکی از این کارها سرقت است و اگر اخبار سلبریتی‌ها را دنبال کرده باشید، چهره‌های سرشناس زیادی تاکنون در حین سرقت از مغازه‌ها دستگیر شدند. تیلا تکیلا یکی از سلبریتی های پرهاشیهی است که حتی اگر خبری از او نباشد خودش دست به کار می شود و خبرهای پرهاشیهی ایجاد می کند. یکی از این موارد را می توان پست های تکیلا در شبکه های اجتماعی دانست. بنابرای گزارشی که در همین زمینه منتشر شده، تیلا در سال 2010 در حساب کاربری خود داستان سرقت خود از یک مغازه را با هوادارانش به اشتراک گذاشت و نوشت که کیف پولش را گم کرده بود و در خیابان از گرسنگی داشت زحف می رفت. که چشمش به یک فروشگاه مواد غذایی میافتد. سپس با احتیاط تمام چند آدامز، مقدار چیپس و خوراکی های دیگر را سرقت می کند، اما از قرار معلوم دزد خوبی نبوده و ماموران امنیتی فروشگاه او را در حین سرقت دستگیر کرده و روانه دادگاه کردند. اما در سال 2001 و زمانی که وینونا رایدر به خاطر فیلم‌هایی که بازی کرده بود شهرت زیادی داشت، از یک فروشگاه در بورلی هیلز سرقت کرد و دستگیر شد. گفته می شود که در آن زمان رایدر تا توانسته بود کیف و لباس از فروشگاه سرقت کرده بود و ارزش این لباس ها بیش از $5,000 بوده است. در سال 2002 وینونا رایدر در دادگاه بعد 480 ساعت خدمت شهری محکوم شد و به دلیل دزدی های مکرر محکوم به پرداخت $10,000 نیز شد. در این بین وینونا رایدر اتهام دزدی را جدی نمی گرفت و در آن زمان تیشرت هایی می پوشید که روی آنها عبارت وینونا را آزاد کنید حک شده بود. او همچنین با شرکت در یک برنامه تلویزیونی اتهام سرقت را به سخره گرفت. اما در دو سه دهه اخیر با ظهور سلبریتی های مواجهیم که در نقش خیرین جهانی با جسی انسان دوستانه در برابر رسانه های بین المللی ظاهر می شوند. میلیاردرهایی چون مدونا، آنجلینا جولی و هنرپیشه های دیگر. به عنوان مثال حضور آنجلینا جولی در یمن مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفته و رسانه ها با آب و تاب فراوان می نویسند که جولی سفیر صلح سازمان ملل در تلاش است تا بتواند به جمع آوری کمک های بین المللی برای آوارگان کشورهای همچون یمن بپردازد. کسی که در سالهای گذشته سفرهایی به افغانستان، سوریه و بنگلادش هم داشته و در سال 1396 به عنوان سفیر حسن نیت سازمان ملل در کمپ آوارگان در نزدیکی مرز اردن با سوریه حضور یافت و با آوارگان سوری دیداری در ظاهر دوستانه داشت. یک نمونه دیگر در این گونه فعالیت‌ها باب گلداف، ترانه‌سرا و خواننده ایرلندی است که چند سال پیش در اعتراض به کشتار مسلمانان روهینگیا و عملکرد ضعیف آنگ سان سوچی رهبر میانمار نشان آزادی شهر دوبلین را که قبلتر به سوچی هم اهدا شده بود پس فرستاد. اما براسی در پس این نمایش های انسان دوستانه چه رازی نهفته است که سلبریتی های میلیاردر را به چنین کنش های وامی دارد؟ ایلان کاپور نویسنده انگلیسی و هندی تبار در کتاب فعالیت های انسان دوستانه سلبریتی ها این گونه از این راز پرده بر می دارد. این کار کمک می کند بنیانهای چرکین نظم نولیبرال جهانی پوشانده شود و به منزله یک تور ایمنی برای ادامه حیات سرمایه عمل می کند. او معتقد است که سلبریتی ها در قالب چنین فعالیت هایی به سرمایه داری نولیبرال و بی‌عدالتی جهانی چهره انسانی می دهند و با مشروعیت بخشی به آن موجب استحکام چنین نظامی می شوند. سرمایه که تجسم اقتصادی اومانیسم است نیاز به محرکی چون سود دائمی دارد که می بایست بر مبنای مکانیزم سودجویی و از طریق استثمار انسان و طبیعت لحظه به لحظه افزایش یابد. چنین مکانیزم ظالمانه‌ای منجر به تجمع ثروت انبوه نزد اقلیت محدود و تراکم فقر نزد اکثریت گسترده می شود. سلبریتی ها که خود زائده چنین نظام ناعادلانه‌ای هستند با انجام چنین اقداماتی نقش سوپاپ اطمینان برای نظام ناعادلانه سرمایه سالار را بازی می کنند. آنها با دلجویی ظاهری از قربانیان بی‌عدالتی خود را نماینده زنان و کودکان مظلوم مطرح کرده و از جانب آنها سخن می گوید و در عمل سبب انفعال و به سکوت کشاندن آنها می شوند. ایلان کاپور نویسنده انگلیسی و هندی تبار در کتاب فعالیت‌های انسان دوستانه سلبریتی ها در ادامه می نویسد که این کارهای خیریه عمیقا فاسد و ایدئولوژیک هستند. تمایل به تبلیغ برند سلبریتی و تصویر یک کشور غربی دلسوز. خواهی نخواهی و پیشبرد سرمایه‌داری کمک می‌کند و فقری را که می‌خواهد درمان کند بیشتر می‌کند. در واقع آنچه با این نوع کنش‌های افراد مشهور به مدد رسانه‌ها بازنمایی می‌شود تنها ابعادی از بحران است که از بیرون قابل رؤیت است. به عبارت دقیق‌تر سلبریتی‌ها که زندگیشان با نمایش و رسانه گره خورده با انجام چنین فعالیت‌هایی توجه همگان را معطوف به بخشی از بحران می‌کنند که قابلیت نمایشی دارد و از علتهای بلند مدت و ساختار فاسد سرمایه داری منحرف می سازد. تا تمرکز بر معلول به جای علت. ایلان کاپور در بخش از کتاب خود به ترانه از گلداف اشاره می کند که در سال 1964 و در واکنش به قحطی اتیوپی و برای کمک به مردم آن منتشر کرد. ترانه با نام آیا می دانن اکنون کریسمس است؟ این آهنگ توسط 49 ستاره پاپ خوانده شد و در کوتاه‌ترین زمان با فروش 3 میلیون نسخه بیش از 8 میلیون پوند درآمد به دست آورد. تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس در سال 2004 گلداف را بر ریاست کمیسیونی با هدف پیشبرد توسعه آفریقا درآورد، اما در عمل هیچ اتفاقی برای حل مشکل مردم آفریقا نیفتاد. این نویسنده در ادامه نوشته است آنجلینا جولی را بیش از همه برای نقش مادری و فرزند خواندگانی از کشورهای مختلف می شناسند که با سر و صدا و تبلیغات فراوان کودکانی از کامبوج، اتیوپی و ویتنام را به فرزندی پذیرفته است. همین امر سبب می شود تا فرزند خواندگی کودکان آفریقایی در آمریکا افزایش یابد. مدونا هم با تمرکز بر مالاوی و انجام اقداماتی شبیه آنجلینا جولی دختری از مالاوی را به فرزند خواندگی میپذیرد، اما نتیجه این گونه اقدامات به استناد گزارش وال استریت ژورنال افزایش فرزند خواندگی بین المللی به وسیله آمریکایی ها با الگوگیری از این سلبریتی ها بوده و هیچ تغییری در شرایط مردم این کشورها رخ نداده است. بنابر نوشته ایلان کاپور، فرزند خواندگی های بین المللی میدانا و جولی تنها سبب خدمت به کشور آمریکاست، چرا که نرخ زاد و ولد افت کرده و فرزند خواندگی فراملی کمک می کند این وضعیت اندکی تسکین یابد و تعدادی از مردم خانواده های بزرگتر با افرادی از کشورهای دیگر تشکیل دهند. اما نکته مهم دیگر این است که کشورهای غربی با ارائه مشوق‌های مالیاتی به فرزندخواندگی به فکر درمان بحران جمعیتی و تأمین نیروی کار برای اقتصاد سرمایه‌داری خود هستند. این نویسنده با تاکید بر نقش سلبریتی‌ها در دنیای سیاست در جهت‌دهی به افکار عمومی می‌نویسد: ما در عصری زندگی می‌کنیم که در آن ستارگان سرگرمی با عنوان افرادی انسان دوست نقش مهمی در جهان سیاست بازی می‌کنند. آنها خیلی بیشتر از هر سیاستمدار یا دیپلمات برجسته‌ای میتوانند از راه انواع رسانه‌ها با مخاطبان بسیار و گوناگون ارتباط بگیرند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان با نگاه روز. همه‌تان را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تارو تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را دارم،
امشب غم دیروز پری روز فلان سال فلان حال فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوالا دیوالی کنیم.
مثل همیشه پنجره ها باز می شود، لبخند بی مقدمه آغاز می شود، یک اتفاق همین خنده گل است، یعنی که بین باغچه اعجاز می شود. بنام او که آهنگ زندگی ما از اوست، خدای خوب و مهربان. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشه و حال دلتان خوب خوب. خیلی خوشحال هستیم که هر روز میتونیم 40 دقیقه خدمت گذارتان باشیم و لحظاتتان را آهنگین و شاد بسازیم. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده در کنارتان هستیم. منتظر پیامک های پر آهنگتان هستیم و این شماره پیامک بزنین و صداهای گرمتان